به گزارش روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار، داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد روز چهارشنبه 11 تیر در پایان معاملات به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. ارزش معاملات خرد در بازار امروز از مرز 27 همت عبور کرد. پیش از این و در دوم اردیبهشت امسال ارزش معاملات خرد سهام و صندوق سهامی به مرز 22 همت رسیده بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت صف فروش در بورس در حال کوتاه شدن است. حجت الله سیدی در چهارمین روز بازگشایی بازار سهام پس از تعطیلی 12 روزه با تاکید بر اینکه تصمیمات لازم برای تأمین منافع اکثریت فعالان بازار اتخاذ شده است، ابراز امیدواری کرد با فروکش کردن التهابات و اجرای برنامه‌های مرحله حمایتی ثبات و آرامش به بازار سرمایه بازگردد. رئیس سازمان بورس افزود در روز اول بازگشایی صف فروش بالا بود، اما از روز سوم و چهارم صفها کمتر و برخی نمادها سبز شدند و همچنین افزود پیشبینی می شود از دوشنبه 16 تیر به روال عادی برگردد.
خرید آمبولانس‌های جدید در کشور. رئیس سازمان اورژانس کشور با اعلام خبر فراهم شدن مقدمات خرید آمبولانس‌های جدید ابراز امیدواری کرد قرارداد تامین این آمبولانس‌ها به زودی پس از ارائه ضمانت‌های لازم از سوی شرکت تامین کننده بسته شود. آقای میادفر با اشاره به موجودی فعلی 50 شاسی آمبولانس در کشور افزود برای تامین پیش پرداخت اولیه انتظار داریم به زودی 400 شاسی آمبولانس نیز وارد کشور شود و پیش بینی می شود تا پایان امسال 500 دستگاه آمبولانس جدید در کشور توزیع شود. آقای میادفر همچنین به مذاکرات با دانشگاه‌ها و استاندارانی که از ظرفیت مناطق آزاد برخوردارند اشاره کرد و گفت در صورت استفاده از این ظرفیت و با آورده 50% استان‌ها، سازمان اورژانس کشور نیز 50% دیگر را متقبل می‌شود تا آمبولانس‌های جدید خریداری شود. آقای میادفر به همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تامین آمبولانس با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد اشاره کرد و گفت 5 دستگاه آمبولانس در استان هرمزگان وارد شده و واردات آمبولانس های جدید نیز در حال انجام است.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران از ورود 85 دستگاه اتوبوس برقی از محل قرارداد چین به تهران خبر داد و گفت تا 2 هفته آینده 116 دستگاه اتوبوس دیگر نیز وارد تهران می شود. محسن هرمزی با بیان اینکه 151 دستگاه اتوبوس برقی ترخیص شده است افزود تا کنون حدود 85 دستگاه به تهران رسیده که بر اساس برنامه‌ریزی ها این عدد تا آخر هفته به 100 دستگاه خواهد رسید. وی در مورد واگذاری تاکسی های برقی وارد شده از کشور چین نیز گفت فرایند واگذاری تاکسی ها آغاز شده و متقاضیان می توانند به سازمان تاکسی رانی مراجعه کنند. به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. زمان برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. آقای احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پس از جلسه هیئت دولت اعلام کرد مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور اواخر مرداد آغاز خواهد شد. زمان آغاز لیگ برتر هندبال مردان و بانوان مشخص شد. فدراسیون هندبال کشور اعلام کرد زمان قرعه کشی 38مین دوره لیگ برتر هندبال مردان و 21مین دوره لیگ برتر بانوان در دهه دوم مرداد انجام خواهد شد و تاریخ آغاز مسابقات لیگ برتر هم نیمه دوم شهریور تعیین شد. و مسابقات دو میدانی قهرمانی جوانان کشور به تعویق افتاد. طبق اعلام کمیته مسابقات فدراسیون دو میدانی، پیرو به مکاتبه هیئت دو میدانی استان مرکزی در خصوص تعویق رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور در هر دو بخش بانوان و آقایان، این مسابقات که قرار بود هفته آینده به میزبانی استان مرکزی در شهرستان عراق برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد و زمان و محل برگزاری این رویداد طی بخشنامه اطلاع رسانی خواهد شد.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جویاران پیش بینی کرد. طبق اعلام این سازمان تا 5 روز آینده در اغلب مناطق کشور پدیده خاصی مشاهده نمی شود. همچنین بنابر اعلام سازمان هواشناسی در شمال شرق، شرق، دامنه های جنوبی البرز مرکزی، شمال غرب، غرب، جنوب غرب و برخی مناطق مرکزی کشور وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد. در پایان آگاهی می رسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 3:07 است. سپاس از توجهتون و خدا نگهدار.
شهر در اشغال بود، اما دلها هنوز آزاد بودند. پیکر دختری در میان خاکسترها جا مانده بود. ما رفتیم که قهرمانمان را برگردانیم، جان دادیم برای بازگرداندنش. او برگشت با دستانی که نه تنها پیکرش بلکه نامش را هم حفظ کردند. ایران قهرمانانش را فراموش نمی کند. هر نامی داستانی از رشادت است. سرزمین دلیران.
فارسی زبانی که عامل تو
همه خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه. بعد می‌بینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها درک کردم
تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکاناتی مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هموطنان عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران سلام. با آرزوی قبولی عزاداری های شما هموطنان عزیز به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز با برنامه رویای اندلس در خدمت شما هستیم.
الحمدلله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از دفتر نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. ایستادن، شعار دادن، حرف زدن. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه، نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد.
رخدادهای اخیر و تهدید نظامی مستقیم علیه تمامیت ارضی ایران صرفاً یک بحران امنیتی نبود، بلکه آوردگاهی کم نظیر برای رونمایی از عمیق‌ترین لایه‌های وحدت ملی و بازتعریف پیوند سگانه ملت، هویت، سرزمین بود. خروش یک پارچه‌ای که از تمام طیف‌های اجتماعی حتی منتقدان وضع موجود مشاهده شد. پیش و بیش از آنکه تأییدی بر شکست نظامی دشمن باشد، یک شکست محاسباتی و شناختی برای او بود. دشمن تصور می‌کرد شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی در لحظه خطر به فرو ریختن شیرازه ملی منجر خواهد شد. اما آنچه دید انسجامی شگفت‌آور بود. در برنامه این هفته رویای اندلس با کمک کارشناسان به بررسی ابعاد، اهداف و ابزارهای جنگ ترکیبی دشمن در این محور خواهیم پرداخت. در جنگ اخیر دشمن بسیار تلاش کرد جامعه را دچار چند پارگی و چند دستگی کند. تلاش‌های وافری انجام شد تا روح انقلابیگری از مردم گرفته و تصویری منفی از انقلابیگری در جامعه ترسیم شود. دشمن با مزدورپروری تلاش‌های پرهزینه‌ای برای رودررو ساختن مردم با نظام، ریزش در هواداران نظام و از ارزش و اعتبار انداختن و در اقلیت نشان دادن آنها، بی ارزش نشان دادن ارزش استقلال، تهدید تمامیت ارضی کشور از طریق دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و تئوریزه کردن تجزیه طلبی و ارزش گذاری به وطن فروشی و ایران ستیزی انجام داد. سرانجام آنچه مدت‌ها بود تلاش می‌کردند ما را از آن بترسانند رخ داد. دشمن صهیونی به خاک میهن ما تجاوز کرد و البته جمهوری اسلامی ایران در نبردی 12 روزه و نابرابر هیمنه پوشالی ائتلاف آمریکایی صهیونیستی را در هم شکست و نشان داد دوران یک جانبه گرایی، تحقیر ملت‌ها و تروریسم دولتی پایان یافته است. دشمنی که با غرور و توهم برتری نظامی جنگ را آغاز کرد، با خاری و دستفشانی برای آتش‌بس میدان را ترک کرد. در رابطه با همین موضوع ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر امید طاهر نژاد، کارشناس مسائل بین الملل که مهمان تلفنی ما هستند. سلام خدمت شما آقای دکتر طاهر نژاد و ممنون از حضورتون در برنامه امشب.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. مجری محترم برنامه خوب رویای اندلس در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر طاهر نژاد، مهمترین علت شکست دشمن صهیونی و آمریکا در نبرد 12 روزه چه بود؟
اسرائیل بر حمله به ایران 3 هدف عمده رو مطرح کرد. یکی نابودی انرژی اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای ایران، دوم نابودی قدرت موشکی ایران و سوم تغییر حکومت که در نتیجه اون بحث تجزیه ایران هم اتفاق می‌افتاد. خب تو نابودی انرژی اتمی ما با رصد فضای رسانه‌ای خود اونها، یعنی اسرائیل، آمریکا و ایادیش، و حتی اعتراف‌هایی می‌کنن که آقا فوردو رو روش عملیات نظامی انجام دادیم ولی لایه‌های زیرین فوردو آسیبی ندیده. هدف دومی که اعلام کردن بحث نابودی قدرت موشکی بود. خب در چند ساعت اول حمله ما پاسخ موشکی ندادیم و اینا تصور کردن که بالاخره هدفشون در حال تحقق هست. اما ببینیم از غروب روز اول که حمله شروع میشه، پاسخهای موشکی شروع میشه و کار به جایی میرسه که ما حتی با موشک‌هامون پایگاه آمریکایی رو در مورد اصابت قرار میدیم. اما هدف سومی که اونها اعلام کردن بحث تغییر حکومت بود. خب اونها گفتن ما با یک حمله بحث موشکی رو از بین میبریم، انرژی هسته‌ای رو هم به نوعی نابود میکنیم، مردم رو هم میکشیم به کف خیابون. ما میبینیم که در این فضا هم عملا این هدف که محقق نمیشه هیچ، حتی افراد مختلف با طیف‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی به یک اتحادی میرسن. سیاه و سفید، چپ و راست، بالا و پایین، همه با هم بر محور دفاع از ایران اتفاقا به یک وجه مشترک میرسند و پای کار میان.
درود بر شما. اما آقای دکتر طاهر نژاد، نقش وحدت و آگاهی و همبستگی مردم رو در این پیروزی چقدر مؤثر میدونید؟
ببینید، همبستگی ملی یا همبستگی اجتماعی که به نوعی محور وفاق، محور یک پارچگی و نظم اجتماعی هست، چیزی هست که الحمدلله در خون ملت ایران وجود داره و با هر حادثه این متبلور میشه و خودش رو نشون میده. و در این جنگ تحمیلی دوم هم که 12 روز نه فقط اسرائیل، استکبار جهانی با نوک پیکان اسرائیلی، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، بر اساس همین اخبار و اسنادی که به دست اومده تماما در دفاع از اسرائیل مایه گذاشتن، حرکت کردن. خب این یک پارچگی ملی که اونها برعکسش روش حساب کرده بودن، یعنی اونها تصور میکردن با یک حمله غافلگیرانه به ایران میتونن این همبستگی رو به هم بریزن، واگرایی ایجاد بکنن، تفرقه ایجاد بکنن، پراکندگی اجتماعی، چند دستگی ایجاد بکنن و نهایتا ضربه آخر رو بزنن که فروپاشی باشه. بنابراین ما باید سری دقت بکنیم، این همبستگی رو از دست ندیم. این سلول‌های اجتماعی، گروه‌های مختلف اجتماعی، از گروه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی تا گروه‌های تجاری و اقتصادی و صنعتی، اینها باید در یک جهت حرکت بکنن و الحمدلله این جنگ تحمیلی، گروه‌های مختلف اجتماعی نقاط افتراق خودشون رو کنار گذاشتن و تونستن به پیروزی برسن.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین. با شما خداحافظی میکنم.
من تشکر میکنم از حضرت عالی که زحمت این برنامه رو کشیدید به عنوان موضوع محترم برنامه رویای اندلس، و به امید پیروزی و سلامتی مردم طرفدار ایران، خدا نگهدار.
هنوز دقیق میزان خسارت به پایگاه العودیده مشخص نشده بود که ترامپ دست به توییت شده و اعلام کرد تا 6 ساعت دیگر میان ایران و رژیم صهیونیستی آتش بس برقرار می شود. وقتی رژیم صهیونیستی با ادعای حمله برق‌آسا به ایران ادعا کرد هم هسته‌ای ایران را نابود می کنیم، هم موشکی و هم در ایران تغییر رژیم داریم.
هدف اصلی رفع تهدید هسته‌ای است. دوم رفع تهدید موشک‌های بالستیک. در این میان واضح است که رژیم تضعیف خواهد شد. من دستور دادم که هیچ کس در ایران مسئولیت نداشته باشد.
ترامپ پوز تجهیزات نظامیش را داد که به اسرائیل هم بخشیده و تهدید به حملات بیرحمانه هم کرده.
ترامپ گفت حملات بعدی به ایران که از همکنون برنامه ریزی شده حتی بیرحمانه تر خواهد شد.
اما رژیم صهیونیستی با همین تجهیزات پیشرفته هرچه زد پاسخ گرفت. با جنگنده به آسمان ایران آمد، موشک پیشرفته در آسمان خود دید. فرماندهان نظامی سریع جایگزین شهدا شدند. اتاق عملیات ایران کنترل اوضاع را به دست گرفت.
در برابر هیچ گونه تجاوزی سر تسلیم فرود نیاوردند
و آرام آرام رژیم صهیونیستی را وارد جنگ فرسایشی کرد. همان کابوس صهیونیستی، سرزمین های اشغالی که به این حجم از خسارت عادت نداشت خود را شبیه یک کشور جنگ زده دید. کم کم شمارش معکوس مهاجرت تندتر شد. ایران هرچه جلوتر می رفت موشک های خود را دقیق تر می زد. رسانه‌ها شروع کردن به گزارش دادن از اینکه حالا تعداد بیشتری از موشک‌های ایران به هدف می‌خورد.
فتح موشک‌های هیپرسونیکی هستند که کلاهک‌های انفجاری بزرگی دارند و راهگیری اونها بسیار مشکل هست.
اینکه سامانه‌های پدافندی صهیون کم کم خودزنی می‌کنند به جای نقطه زنی. The missile following a similar pattern veered off course shortly after launch. دو طرف جنگ حمله کردند، اما اوضاع در تهران آرام، در تل آویو آشوب. همان آشوبی که آشش قرار بود برای ایران پخته شود.
امیدوار هستن که این حملات باعث بشه که مردم به خیابونها بیان و حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن.
روی میز خود سناریوهای زیادی برای ایران چیده بودن، از تغییر دادن رژیم ایران تا تجزیه کردن کشور ایران. ما رفتار مردم ایران غافلگیرشان کرد. سابقه نداشت این همه یک صدایی.
اول یه راهپیمایی دارم میام، یه نماز جمعه، اسرائیل یه سودی داشت، اینکه این ملت رو منسجم کنه، این ملت رو با هم یکی
ایران کنه. نه لبنان شده بود، نه سوریه و نه حتی دیگر شبیه خودش بود.
وطنمه.
زن آوردیش تو نماز
برام، بعد یاد بگیرن از کشورشون، از وطنشون دفاع کنن.
مثل سگ باید بترسن.
سپس ترامپ به کمک صهیونیست ها آمد تا با حمله به تأسیسات روحیه نتانیاهو را قوت ببخشد. اما این سرخوشی دو روزی بیشتر دوام نیاورد. وقتی دید هنوز موشک‌های ایران آسمان را روشن می‌کند، پیش‌دستی کرده کسی که خودش یک طرف جنگ بوده، نقش میانجی را بازی کرد تا با نام صلح صهیون را از این جنگ فرسایشی نجات دهد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی که با هزاران میلیارد دلار تجهیزات نظامی، پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی و حمایت‌های اطلاعاتی گسترده وارد میدان شده بودند، در برابر اراده ملتی مقاوم و توان بومی متکی بر ایمان و عقلانیت ناکام ماندند. موشک‌های نقطه‌زن و قدرتمند ایران که گنبد آهنین را به سخره گرفتند و پهپادهایی که لایه‌های دفاعی دشمن را شکافتند، نه فقط قدرت دفاعی ایران بلکه مرزهای بازدارندگی محور مقاومت را از زمین تا آسمان ارتقا دادند. اما آنچه این پیروزی را عمیق‌تر می‌کند، شکست دشمن در میدان اجتماعی و افکار عمومی است. سالها تلاش بیوقفه دشمن برای تضعیف اعتماد عمومی به نظام اسلامی در این جنگ به نقطه معکوس رسید. موج حمایت مردمی، وحدت جریان‌های سیاسی و خروش میلیونی ملت ایران در حمایت از مقاومت، خوابهای آشفته تحلیلگران غربی را به کابوس بدل کرد. در رابطه با این موضوع ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر ودایع، عرض سلام دارم خدمت شما. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویای اندلس رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر ودایع، شکست دشمن رو در میدان اجتماعی و افکار عمومی داخل چطور ارزیابی میکنید؟
در محاسبات اتاق جنگ رژیم صهیونیستی روی بحث گسل‌های اجتماعی و تلاش برای ایجاد شکاف اجتماعی در ایران محاسبات خیلی زیادی را انجام داده بودند. اما آن چیزی که ما مشاهده کردیم این بودش که فرهنگ سیاسی مردم ایران، یعنی زمانی که در معرض تهدید قرار می‌گیرند، انسجام ملی خودشون رو به نمایش می‌گذارند، یک وضعیت پیچیده این را رقم زد. آن چیزی که ما در تشییع و بدرقه شهدای میهن هم مشاهده کردیم این بود که مردم دوشادوش هم فارغ از جناح‌بندی‌های متداول سیاسی، فارغ از گویش‌ها، فارغ از هر حرفی، مشاهده کردیم که در مقابل رژیم صهیونیستی و دشمنان این سرزمین کفارایی کردن. در برآیند پیش رو نکته‌ای که وجود داره، اونها تلاش خواهند کرد در جریان عملیات روانی پیچیده‌ای که دارن دنبال می‌کنن، به دنبال فعال کردن گسل‌های اجتماعی و به نوع ایجاد شکاف بین دولت ملت هستن. همه تاکید من اینجا این هستش که رابطه دولت ملت سازی یک فرآیندی هستش که در یک بستر تاریخی شکل و فرم گرفته و آن چیزی که طرف مقابل داره دنبال میکنه به نوعی با ناکامی مواجه خواهد شد.
بله، متشکرم. اما اینکه سالها تلاش بیوقفه دشمن برای تضعیف اعتماد عمومی به نظام اسلامی در جنگ اخیر چطور فرو پاشید؟
اتاق عملیات روانی دشمن ظرف جنگ 12 روزه اخیر یک سنار پلنینگ خیلی پیچیده رو برای ایجاد شکاف دنبال کرده. اونها در این فرایند به دنبال ایجاد اختلافات جدیدی بودن، برجسته‌سازی میکردن، به دنبال ایجاد آشوب فکری در جامعه، هدف خودشون مشخصن در بین مردم بودن. در این حال خب فرایندی که پیش از این هم در جریان مذاکرات محسنته شخصهای دونالد ترامپ مشاهده کردیم، فرایندی بود که آشوب ذهنی رو در تهران بین مشخصاً تصمیم گیرندگان داشت دنبال میکرد. نکته ای که وجود داره در فرایندی که مردم کشورمون متاسفانه مورد حمله و تهاجم رژیم صهیونیستی قرار گرفتن، اتفاق ویژه‌ای که رخ داد این بود که نوع انسجام مردم و نوع واکنشی که در سطوح مختلف اجتماعی در مقابل حمله رسانه‌ای دشمن به مشاهده کردن، یک فرایند پیچیده رو رقم زد. کمی که من اشاره کردم، ما مشاهده کردیم که مبتنی بر فرهنگ سیاسی جامعهمون، نوع اتحاد و انسجام مردم فارغ از گرایش‌های سیاسیشون شکل و فرم جدیدی گرفت. تا جایی که حتی بعضی از چهره‌هایی که پیش از این در زمره منتقدین قرار می‌گرفتن از مردم ما و از کشور ما در مقابل رژیم صهیونیستی حمایت کردن. باید هوشیار باشیم در فرایند پیش رو نوع پروپاگاندای دشمن همچنان ادامه خواهد داشت و اونها متصرف این هستن که در یک جنگ شناختی که در بنوی ما رو درگیر خودش کردن به دنبال ایجاد شکاف‌های جدید در بین توده‌های مردم خواهند.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین. شبتون بخیر و با شما خداحافظی می‌کنم.
من شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارت.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج و سفید و معنویت غیر مذهبیات گفتار، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لوازم مصرف خارجی. رویای اندلس.
جنگ ترکیبی نوعی نبرد است که در آن دشمن از ابزارهای متنوع نظامی و غیر نظامی برای ایجاد فشار استفاده می کند. هدف اصلی این نوع جنگ تضعیف اراده ملی و ایجاد آشفتگی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. در نبرد اخیر دشمن با استفاده از ترکیب این ابزارها به دنبال شکست ایران بود. جنگ ترکیبی شامل استفاده همزمان از ابزارهای سخت و نرم است که از میدان نبرد نظامی تا حوزه‌های رسانه، روانی و فرهنگی را شامل می‌شود. آقای دکتر محمد سجاد واعظ، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، الان روی خط تلفنی برنامه هستم. آقای دکتر واعظ، عرض سلام دارم خدمت شما. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مدیر محترم برنامه رویای اندلس رادیو ایران و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر واعظ، کلید شکست جنگ ترکیبی دشمن رو در جنگ اخیر در چه میدونید؟
مهمترین کلید در شکست دشمن در این ماجرا به نظر بنده بحث وحدت و اتحاد مردم بود که واقعا اینها روش برنامه‌ریزی بسیار زیادی کرده بودن. من یادم هست سالها پیش یک خبرنگار آمریکایی یک موضوعی رو نقد کرده بود. این موضوع برمیگرده به سال 88 و تقریبا چون ایام قبل از 22 بهمن سال 88 بود که این خبرنگار آمریکایی میگه که من وقتی وارد مثلا مترو میشدم و تنوع سلیقه‌ها در حوزه سیاسی رو توی مترو تهران میشنفتم، پیش خودم متصور شدم که خب امسال 22 بهمن 1388 یکی از در موقع کم فروخترین راهپیمایی های پیروزی انقلاب اسلامی رو محتمل میدونستم و این رو میگفت مخابره کردم با در موقع اون خبرگزاری که ازش اومده بودم. و جالب بود که بعد از این که روز 22 بهمن شده بود و انسجام و شکوه و عظمت مردم ایران رو دیده بود، باز دوباره مجبور شده بود زنگ بزنه و خبرگزاری بگه که تیتر خبری رو که براتون میفرستم رو کار بکنید. و اون تیتری بود که مردم ایران غیر قابل پیش بینی هست. و دقیقا این اتفاق رو دوباره در این عصر رقم زدن.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم که در این برنامه شرکت کردیم و با شما خداحافظی میکنم.
از شما موضوع محترم و همه شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم و در این ماه عزیز از همه شما بزرگواران التماس دعا. خداحافظ.
هزار توی تاریخ را در می‌نوردیم به تعبیر رویای اندلس.
خیلی جالبه اینو که دیدم مردم با وجود همه این اتفاقات اون آرامشه هست.
رویش هایی که الان ما داریم نسبت به اول انقلاب رویش های بی نظیری هست. ما اول انقلاب هیچی نداشتیم، از نظر تسلیحاتی فوق العاده ضعف داشتیم.
ما حتی یه سیم خاردارم نداشتیم.
خب ما هم پیشرفت کردیم مسائل موشکی از هر لحاظ، الان هم نیروهای انسانی.
الان ما قدرتمون خیلی بیشتره به نسبت قبل. قدرت اینو داریم که از خودمون دفاع کنیم. شاید اون موقع نمیتونستیم، ولی باز جوانای ما اونقدر غیور بودن که رفتن و از خاکمون دفاع کردن.
هم از نظر تسلیحاتی فوق‌العاده گسترده میتونیم حمله بکنیم و هم از نظر امنیتی توی کشورهای خاورمیانه مطمئناً بدون رقیب هستیم.
اما الان همه چی داریم، هم قدرت مردمی داریم، هم قدرت موشکی داریم، پهبادی داریم.
علاوه تسلیحاتی ما خیلی خیلی در سطح بالایی هستیم. الان به حمله ما آماده ایم.
ما میتونیم خیلی راحت با استفاده از موشک‌های قوی که ساختیم بهشون بفهمونیم که این ایران دیگه اون ایران سابق نیستش که بخوان بزنن و در برن.
اول جنگ ما یه ملتی بودیم با دست خالی، با ایمان به خدا جلوی جهان تا دندان مسلح.